بله اینم یه شوخی اسپانی بود.
مردم
جوابی خانم جعفرپور که
آقا چه کار
مردم کبیر همین جورن چون به زحمت به دست
می‌خواستم بگم ان شاء الله از تنقلات عیدم بهره مند بشید. شنیدم که گز شده نزدیک کیلویی 100 تومن حدودا، حالا نرخ ندیم.
نه حالا گز چه قیمتش هم میشه متغیر بوده مربوط به پستشه. بله پستش چون 180 تومن شده.
بسیار عالی.
گز هم گرون شده.
ان شاء الله که کامتون شیرین باشه. با گز بی گز فرقی نداره، ولی همدیگه رو نگزیم، سعی کنیم که به همدیگه احساسات خوب رو منتقل کنیم. متشکرم. به ما میگن اصلا دیگه وقت نداریم، باید وارد قسمت دوم برنامه بشیم. از حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا وحیدی، حمید وحیدی، استاد محترم دانشگاه، بسیار سپاسگزارم. از شما خیلی انرژی مثبت گرفتم.
تقاضا میکنم نظر به شماست.
التماس دعا داریم به خصوص در این ایام، ایام البیض. درست میگم؟
ایام الویزم هست. بله من صحبتم اجازه هست با یک بیت از مرحوم سعدی شیرازی. بله. آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار، هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است. خدا رزقمون بکنه عاشق بشیم انشالله در فصل
بهار. به 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 به
یه نقل قول بکنم از حضرت نیمای شیخ در ختم این برنامه که میفرمایند بیرون زهر ستایش و حد سنا علیس، چونش سنا کنم که سنا کرده خدا.
متشکرم. خب آقای بنیانی هم که صحبت کردن خیلی ممنونم. سال نوتون دقایقی پیش پیش مبارک، وگرنه دیگه سال داره نو میشه. بریم سر وقت استودیو ویژه جناب آقای رضا رفی. حاج آقا رفی در خدمتیم.
خب خیلی ممنون از خانم جعفرپور که باز پاس دادن به این حقیر طنز پرداز که در آغاز سال جدید در رادیو گفتگو آمدم تا با تنی چند از مسئولان همیشه در صحنه گفتگوی و چاق سلامتی داشته باشیم که همه ما اعتقاد داریم که گفتگو راه انداز و گره گشا هست. در آغاز سال جدید این گفتگوها رو به فال نیک میگیرم. الانم یه مهمان عزیز و ارجمندی داریم که هم در سابقه و سابقه مطبوعاتی و چه اشتراک داریم با ایشون و هم به هر حال این سالها ایشون رو در کسوت سخنگوی وزارت امور خارجه و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در خدمتشون بودیم. جناب آقای دکتر بهرام قاسمی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقا رضای رفی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سال نو رو و میلاد حضرت علی رو، حضرت علی علیه السلام رو تبریک عرض میکنم خدمت شما، خانواده محترم و تمام شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
من خیال کردم الان با پاریس وصل کردن منو. آقای دکتر شما که هنوز اینجایید.
من هنوز در خدمت شما هستم.
آه هنوز هستید. خب قول بدید با هم بریم، ما هم ببرید، دل داریم به خدا، دوست دارم ایفل رو یه بار دیگه ببینم.
حتما حتما اگر چنین توفیقی نصیب شد که حتما با هم باشیم، حتما دریغ نمیکنم.
خیلی ممنون. یه 10-12 سال پیش اومدم که اون موقع های صادق خرازی بودن سفیر ایران، هم ایشون رو دیدم و هم برج ایفل رو دیدم که البته از نظر قد قامت تقریبا نسبتی با هم دارن. به هر حال خسته نباشید میگم به شما بابت این سالهای سخنگویی در وزارت امور خارجه که کار حساس و سختی. یه شعری خیلی قشنگ و محاوره عامیانه شهریار داره آقای قاسمی، میگه که شاید واسه شما هم جالب باشه که سمت سخنگویی رو تا کجا آقای شهریار دیده. میگه درون سینه ما تعبیه است بی سیمی که ضبط صوت سخنگوی عالم بالاست. یعنی دل و قلب رو در نظر گرفته به عنوان سخنگوی عالم بالا. میگه این قلبی که در وجود ما هست در حقیقت سخنگوی خدا هست.
همینطوره، فکر میکنم تعبیر زیبایی.
آره تعبیر جالبی هست واسه حضرت عالی. خب در این جایگاه هم حضور داشتید. خب چه خبر در روزهای آخر سال و در آستانه تحویل بهار و عید نوروز هستیم؟ من همیشه خودم این روزها همون جنب و جوشی که آقای قاسمی در طبیعت هستش، در جان و جهان هست، در منم هست. خیلی روزهای آخر اسفند رو دوست دارم. میخوام ببینم حس شما به عنوان یک آدمی که هم اهل مطبوعات بودید و هم در حوزه سیاست حضور داشتید، شما این حس و حال رو دارید؟ متفاوت هست این روزا براتون؟
به هر حال فکر میکنم زمان و لحظات میشه درش یک تغییری رو دید.
یعنی
به همین ماه اسفند که میرسیم نیمه رو طی میکنیم و به روزهای آخر که میرسیم و نزدیک شدن به حلول سال جدید، من فکر میکنم اون تحول و تغییر رو میشه در همه اطراف و اکناف دید. حتی اگر آدم توی محیط اداری خودشم نشسته باشه، این احساس و این جنب و جوش و این حرکت و تقلایی که در مردم هست برای حالا شکلهی هر برنامه که برای نوروز دارن رو کاملا میشه احساس کرد و میشه فهمید که داره تغییر میکنه، داره یک چیزی از جا کنده میشه، یک چیز دیگری داره جاشو میگیره و در واقع این هم داره صورت میگیره در اطراف شما در طبیعت.
درسته. این که آقای قاسمی حافظ میگه ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی، کوی یار شما کجاست؟
کوی یار فکر میکنم برای من که حالا با این سن و سال و این سوابق و شناختی که پیدا کردم، فکر میکنم کوی یار همین ایران زمین عزیز خودمون هست، مردم خودمون هست، یعنی همه مردم در مرحله اول. و فکر میکنم شاید مهمترین کوی برای ما همین سرزمینمون و صدای مردم و زندگی مردم خودمون باشه.
درسته. شما دوران دانشجویی کوی دانشگاه هم بودید؟
متاسفانه نبودم در کوی دانشگاه، ولی به خاطر حضور دوستان و همکلاسی ها و اینا.
با عقبی ما نبودید و...
نه، ما سر میزدیم پیششون میموندیم، حالا که در تهران که در شیراز جایی که دوستانی داشتیم در خوابگاه کاکایی مهمانشون میشدیم.
آقای قاسمی، دوستی با مطبوعات، همون دوری و دوستی بهتر نیست؟
من تجربم این رو نمیگه. من در این دو سال و چند ماهی که در خدمت همه دوستان رسانه بودم، از همه حالا اندیشه ها و تفکراتی که وجود داره در میون اونها، فکر میکنم رابطه نزدیک و خوبی داشتم، یعنی به قضاوت خود اونها و با بیان خود اونها، و فکر میکنم دوستی بیشتر در این نزدیکی حاصل شد و تماسهای مستقیمی که من به طور روزانه با همشون حتی الامکان تا میتونستم داشتم و باعث یه شناخت بیشتر و یک نوع تعلق خاطر و حتی همفکری و همراهی بیشتر شد.
آیه قاسمی، یک مقدار از وزارت امور خارجه شما رو خارج کنیم، وارد وزارت امور داخله بکنیم. لحظه تحویل سال کجا هستید؟
سعی میکنم که در منزل باشم و در میان اهل خانه و جمع خانواده.
شما مادر در قید حیات هستن؟
نه متاسفانه.
پدر؟
متاسفانه نه.
هر دو بزرگوار رو خداوند انشاءالله رحمت کنه.
متشکرم خداوند.
پس دیگه در خانواده خودتون حضور دارید اگر در منزل
حتما باشید. حتما همینطوره.
ایامی که سخنگو بودید بچه هاتون چی میگفتن به شما؟
گلایه من از ندیدن من، یعنی
خب از تلویزیون که میدیدن شما رو؟
تلویزیون هم نمیدیدن.
خب رادیو که الان میشنیدن دیگه.
رادیو رو فکر کنم گوش نمیگردن،
چون بالاخره مواضع وزارت امور خارجه رو از طریق شما مردم ایران میشنیدن و بچه‌هاتون هم حتما واسه شون جالب بوده که باباشون مواضع وزارت خارجه و مواضع دیپلماسی خارجی ایران رو از طریق پدرشون میشنون. این جالب نبوده براشون؟
فکر میکنم نقش همون کوزه‌گر رو داشتن.
کوزه شکسته. بله بسیار خوب. شما عیدی هم میدید یا نه میگیرید فقط؟
نه من کمتر عیدی میگیرم، بیشتر عیدی میدم. آره
یعنی باریکلا. الان پول نو دارید آماده؟
پول نو الان دارم. آره
یعنی من بخوام رضا رفیع طنز پرداز، چه نوع اسکناسی به من میدید؟
من هرچی شما بخواید.
جدی هرچی من بخوام پاراف میکنید؟
حتما. چون اسکناس های امروز که میدونین هر چقدر هم که نو باشه و هر چقدر هم که درشت باشه، برحال
احیانا چون عازم بلاد افرنگ هستید و قرار اونجا برید، دلار مولاری همراه ندارید؟ حالا صحبت
نه متاسفانه.
ای بابا، یعنی همون ریال بگیریم دیگه ها.
من فکر میکنم در ایران ریال واحد پول رایج ایران هست.
بله بله.
ولی اگر آمدین به پاریس حتما
اونجا دلار حساب میکنیم،
میتونیم به شما اونجا
سعی میکنم نوروز بعدی انشالله هر جور شده بالاخره با هر عرضی شده ولو با عرض معذرت خودمون برسونم به اونجا و بلکه ایدی بتونیم به دلار از شما
بگیریم. نه شما بفرمایین که فرصت دارین ما در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم انشالله که در هر سمت و در هر سمت و سو و جایگاهی که هستید در حالا مأموریت جدید پیش رویتون انشالله که باز هم کماکان موفق باشید. و نکته دیگه اگر راجع به موضوع مورد صحبتمون شما الان در خدمت شما هستیم، رادیو گفتگو هست، چه مقدار به گفتگو اعتقاد دارید آقای قاسمی؟
من یک روز از من در یک جلسه سخنگویی یک سوالی شد که در واقع یک موضوع سختی مطرح شد که خب یکی از مقامات یک موضوع سختی رو مطرح کرده بود. از من پرسیدن چجوری امکان پذیره. من گفتم هنر دیپلماسی و هنر گفتگو اینقدر بی حد و اندازه است که با این هنر و با گفتگو و صحبت می توان بسیاری از مسائلی که احتمالاً شما ممکنه اونها رو لاینحل بدونین رو حل کرد. واقعا گفتگو فکر می کنم حلال بسیاری از مشکلات است در سطوح مختلف، اهم از بین گروه‌های یک جامعه، مردم جامعه، خانواده و حتی بین کشورها و جامعه بین‌الملل.
درسته، دقیقاً همینطوری هست. آیه بهرام قاسمی عزیز، چرا میگن واسه ما شهرام بهرام نداره؟
چی نداره؟
شهرام بهرام نداره. صدا قطع شد، کار آقا شهرامه. نه یه مثالی تو عرف مردم هست، میگن آقا واسه من شهرام بهرام نداره.
خب ظاهرا یعنی خیلی چی؟ تفاوت نمی‌کنن.
یعنی این پدر شما اینو میگفته واسه من شهرام بهرام نداره؟
نه پدر من نگفت، ولی فکر میکنم بعضی از مردم از این اصطلاح استفاده میکنن. فقط فرقش چند تا نقطه است.
درسته،
فرق زیادی نداره.
من الان یه شعری تو ذهنم آمد، میتونم بخونم؟
حتما.
گفته بود بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه ره پاریس گرفت. ببخشید بداهه بود دیگه، در وسع ما بود دیگه، باید روش کار کنم اینا. به هر حال خیلی ممنون که وقت ارزشمندتون رو در این لحظات پایانی سال
من براتون به هر حال آرزوی موفقیت می‌کنم. در
زیاد هست و درگیری همکاران شما دادید. خیلی تشکر میکنم و سال جدید رو خدمت شما خانواده محترمتون. از طریق شما سلام منو با آقای ظریف هم برسونید، بگید ظریفی دیگر سلام رسون. میدونید طنز پردازا رو ظریف میگفتن آقای قاسمی، توی حکایت ها هست میگن ظریفی را گفتند یا یکی از ظرفا میگفت. اینه که سلام آرام با آقای ظریف برسونید و خود شما هم که انشالله که سلامت و تندرست باشید.
خیلی متشکر، انشالله موفق باشین مثل همیشه.
سلامت باشید آقای قاسمی عزیز. از خداحافظی
و به هر حال ارتقای فرهنگ و ادبیات
محبت دارید،
ایرانی باشین. متشکرم،
خیلی ممنون، تشکر، فعلا خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ شما.
اون شبی که تو گفتی دیگه دوست ندارم، نمیشه راحت حتی یه ساعت دوام بیارم. تنهات نذاشتم، هرچی که داشتم دست تو دادم، دیگه بریدم تا ندیدم برس به دادم. قدرتم میدونی، میتونی برگردی، برگرد و بذار دوباره چشام تو چشای تو باشه، برگرد و نذار بدون تو زندگیم از هم بپاشه، برگرد و بگو تو هم مثل من یه کسی دل نبستی، برگرد و بگو هستی، برگرد و بذار دوباره چشام تو چشای تو باشه، برگرد و نذار بدون تو زندگیم از هم بپاشه، برگرد و بگو تو هم مثل من یه کسی دل نبستی، برگرد و بگو هستی.
بگو که هستی با صدای آقای محمد علیزاده و این ترانه فکر میکنم خیلی طرفدار داره بین شماها. لحظه به لحظه داریم عبور میکنیم. اگر در روزها و شبهای عادی بود میتونستیم بگیم که الان مثلا 16 دقیقه است که به روز جدید ورود پیدا کردیم، اما بر اساس تقویم و سال تحویل که الان در ایرانیان همه جای دنیا شب زنده داری، هم تو شاید اونا روز باشن روز داری، اما در کل همه ایرانیان در هر کجای این کره خاکی که هستن بیدار و سرحال و انشاءالله سلامت و آماده هن تا سال رو تبادل کنن. الان 17 دقیقه از ساعت 0 عاشقی میگذره و به سال تحویل هم داریم کم کم نزدیک میشیم. ساعت رسمی سال تحویل 1:28:27 است و لحظه است که انقدر همه هیجان دعا دارن و انقدر قلب ها صاف، انقدر نیت ها متمرکز هست، به خاطر همینه میگن دعا کنید، چون یک انرژی فوق العاده زیادی و پیوندی که همه با خالق برقرار میکنن، با خداوند صحبت میکنن، یک فضای بسیار عالی رو ایجاد میکنه که دعاها انشاءالله به اجابت میرسه. الهی آمین. آقای کوچولو من اینقدر حرف میزنم، شما استادین، چه کارت قرمز به من نمیدین؟
خسته نباشید. مهمانان عزیز، مهمانان تازه در خدمتشون هستیم. خانم جعفرپور معرفی میفرمایید؟
بله، ما با اون گروه مهمانمون خدافظی کردیم و الان در خدمت این عزیزان هستیم. دقیقا در این میز نسبتا یومانندی که داریم، سمت چپ جناب آقای مهدی آیت ثانی، مسئول پویش مردمی برای شهید حضور دارن. آقا من سلام عرض میکنم، خوش آمد
میگم. سلام عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم،
شنوندگان، خواهش میکنم. آقای محمد هادی حاج امینی، برادر شهید بزرگوار حاج امینی، کارشناس و مشاور حقوق و خودشون هم جانباز هستن، ایشون هم دعوت ما رو قبول کردن. سلام علیکم.
سلام درود، سپاسگزارم، شبتون بخیر. خدمت شنوندگان عزیزم سلام و عرض ادب دارم.
درود بر شما. اما سمت راست این میز یک زوج قدرتمند صمیمی باحال که باید تعظیم کرد در مقابلشون، دستانشون رو باید گذاشت روی چشمامون و به خاطر اینکه نمیدونم از کجا باید بگم راجع به آقای علیرضا، علیرضایی سرلشکر خلبان، جانباز و آزاده‌ای که اونایی که الان هی غر میزنیم از همه چی، از کمبودها، از چیزهایی که وجود داره، مشکلات اقتصادی و فلان و فلان و هزار تا چیز دیگه، این که امنیت داریم، این که تو جبهه جنگ زندگی نمی کنیم، این که دشمن جرأت نمی کنه حتی به مرزهای ما نگاه چپ بکنه، نزدیک بشه، اینکه ما با خیال راحت و آسوده داریم نفس میکشیم، بچه‌مون بیرونه، خیلی استراب نداریم، راحتیم، به فرموده امام علی علیه السلام امنیت بالاترین نعمت هاست. آقای علیرضا علیرضایی اونو بر ما خلق کردن در شرایطی که ده سال مفقود الاثر بودن و حتی سازمان‌های بین‌المللی و ارگان‌های حقوق بشر و اینها هم حتی از ایشون اطلاع نداشته و شما متعاقباً ذهنت میره سمت همسر ایشون، چی کشیده خانواده‌اش، چقدر انتظار، چقدر سختی. آقای علی رضایی سلام علیکم، تاج سر ما هستین.
خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و دستاندرکاران این برنامه و شما مجریان عزیز.
آقا خیلی لطف کرد، برنامه ما نورانی شد با حضور شما. خانم سلام علیکم. چه مامان مهربونی.
سلام علیکم.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟
قربان شما، ممنونم. سلام عرض میکنم، عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و همچنین مجریان عزیز و محترم که ما رو دعوت کردن.
خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. خانم اسمت سجادی، سرکار خانم اسمت سجادی، همسر گرامی سرلشکر خلبان علیرضا، علیرضایی، خیلی خوش اومدید. من این رقم ها رو خانم جعفرپور میبینم، واقعا حیرت انگیزه. 3641 شاید واقعا پرهیجان ترین و دردناک ترین این یک آخر باشه در زندگی هر انسان. این چنینه جناب علی رضایی؟
خدمت شما شد که هر انسانی مسئولیتی روی دوشش هست برای جامعه خودش، و این جامعه کوچکترینش خانواده هست و بزرگترینش کشور است. و ما مسئول بودیم، چون من خلبان بودم، در مقابل امنیت کشورم، در مقابل دفاع از کشورم و ملتم باید می جنگیدم، جنگیدم. و متاسفانه حزب توده ما را فروخت به عراقی ها و عراقی ها هواپیمای ما را زدند، ما تو خاک خودمون افتادیم و کردهای منطقه گرفتند ما را، 3 کیلومتر بردند توی یک نخلستانی با 2 تا جعبه فشنگ عوض کردند و تحویل عراقی ها دادند. 10 سال من تو زندان سازمان امنیت، زندان ابوغریب و زندان الرشید زندگی کردم بدون اینکه کسی از هست و نیست ما خبر داشته باشد،
اثر داشته باشد. از طولانی ترین آزادگان هستید جناب علی رضایی.
خدمت شما شد که تقریبا، چون ما خدا رحمت کنه مرحوم حسین لشکری که ایشون 8 سال با ما توی زندان همین مسیر زندان سازمان امنیت و ابوغریب و الرشید و پشت سر گذاشت، و شبی که آتش بس رو اعلام کردن فردا صبحش ایشون رو از ما جدا کردن و 10 سال ایشون رو انفرادی نگه داشتن که 8 سال بعد از آزادی ما ایشون آزاد شدن.
8 سال
18 سال ایشون اسیر بودند.
آقای دکتر پاکنژاد هم جز آزادگانی هستن که نزدیک به 10 سال، شاید همون 10 سال جز آزادگان بودم. من یک یاد بسیار توجه انگیز ازشون دارم، زمانی که یاد میکردن که من 24 ساعت قبل با کفشای واکس خورده و پیراهن و شلوار اتو کشیده توی آخرین خودروی در واقع آخرین سیستم زندگی میکردم، 24 ساعت بعد با یک زیر پیراهنی و یک زیر شلواری اسیر شدم و فهمیدم دیگه دکتر پاکنژاد نیستم، یک پاکنژاد مثل سایر آزادگان. این یاد در واقع ماندنی از دکتر پاکنژاد در خاطرم است. قطعا شما با آشنایی دارید جناب علی رضایی.
آقای دکتر پاکنژاد را ما به عنوان ابو علی سینا میشناختیمش.
ابو علی سینا
توی زندان ابوغریب
پزشکی بود،
ایشون در طبقه دوم، البته ما مدت حدود 1 سال خورده در اون طبقه اسیر بودیم، نگهداری میشدیم، بعد آوردن اون پایین. و آقای دکتر پاکنژاد را و تعدادی از معاونین وزیر نفت و چند تا دکتر دیگه بودن در اونجا نگهداری میکردن، بعد از 2 سال بردندشون اردوگاه. آقای دکتر پاکنژاد رو ما از طریق کانال کولر باشون در ارتباط بودیم.
کانال کولر؟
کانال کولر. در واقع توی زندان ابوغریب زمانی که سازمان امنیت
ما رو تحویل نیروی هوایی داد که زندان ابوغریب که سرپرستی در واقع نگهداری ما رو نیروی هوایی انجام داد، یه دونه سیستم ایرکاندیشنر آوردن که سیستم برودتی و حرارتی بود، کانال کشی کرده بودن، اون کانال برگشت هوا بین دو طبقه مشترک بود که از اون طریق ما در ارتباط بودیم. ایشون خب یه مقدار چشماشون ضعیف بود، ما یه دونه لامپ رو برداشتیم سوراخ کردیم داخلش رو آب ریختیم و به عنوان ضربین براشون فرستادیم.
چجوری فرستادی؟ از همون
طریق همون کانال کولر که تناب آویزون میکردن از اون بالا مینداختن پایین. ما
یه ایرانی باهوش اونجا هم دیگه. بله،
از در ارتباط بودیم.
آزاد شدن ایشون هم به خانم جعفرپور، من باز یک خاطره ماندنی دارم. تعریف میکنن که توی فرودگاه وقتی که خانوادهشون در واقع به اقبالشون اومده بودن، به استقبالشون اومده بودن، من نگاه کردم دیدم یک جوان 17-18 ساله خیلی داره گریه میکنه و زاری میکنه. پرسیدم از همسرم که این کیه؟ گفت این پسر شماست. زمانی که در واقع اسیر بودن یک کودک بیشتر نبودن و نمیشناختنشون. و نگاه اونجا بود که اشکم سرازیر شد.
از این لحظات خیلی ها داشتن این عزیزان بزرگوار. ولی حیف که نمیدونم چرا اینقدر زمان میگذره و خاطرات شما تا میاد گفته بشه، گل کنه، شکوفا بشه و ما بتونیم از بخش‌های حالا هم تلخش هم طنزش استفاده بکنیم زمان میگذره، ولی باز در خدمتتون خواهیم بود. بیایم این سمت ببینیم که آقای ثانی در چه حالن. آقای آیت ثانی، آقا خدا قوت،
زنده باشین. خاله،
شنیدم که داشتید میگفتید از صبح ظاهرا در مزار شهیدان بودین.
ما یه 7 ماهیه که تقریبا 2-3 روز مستقیم تو گلزار شهدای بهشهر تهران مشغول هستیم، بعد بقیه روزها هم دنبال اون 2-3 روز میدویم برای تأمینش و تدارکش. و خب یه سابقه طولانی که از نوجوانی تو گلزارهای شهدا میرفتیم و آشنایی داشتیم با عمق گلزارها، قطعات، ترتب زمان یعنی گذر زمان تو این گلزارها و یه سری اتفاقاتی که رفته رفته یه بخش زیادی از والدین شهدا از دنیا رفتن و آروم آروم یه سری رفت و آمدها به گلزارها کم شد، باعث شد که گلزار شهدای بهشهر تهران بدون اینکه خیلی به چشم بیاد شروع بشه به تهی شدن، به خالی شدن، به آسیب دیدن. یعنی حتی یه ماشین سالم دچار استهلاک میشه دیگه، چه برسه به یک جایی که در معرض باد و بارون و برف و آفتابه. و یه خورده که بزرگتر شدیم بیشتر حالا فهمیدیم، بیشتر درک کردیم فضا رو، از اون دهه 70 شلوغ بهشهرهایی که میرفتی صدها هزاران مادر شهید میدیدی. خب بهشهرها 30,000 تا شهید داره تهران،
30,000
تا، 4,000 تاش گمنام، 26,000 تاش بانام،
4,000 گمنام داریم،
4,000 گمنام داریم که فقط 2,500 تاش یه جان، بقیه تو قطعات دیگه پخشن. حالا مثلا 10 تا 20 تا یه ردیف. و این هجلای شهدا که خب متاسفانه با خاطر کیفیت ضعیف حراست و نگهداری اونجا تقریبا هجله ای نیست که حداقل 5 بار سرقت نشده باشه.
سرقت؟
آره، این دو کارتون خواب معتاد ولگرد میان یه پیشگوشی میندازن و حتی یه گلدون 5000 تومانی باشه میبرن و یه گنجینه بزرگی به تاراج رفت، از بین رفت. اون چیزی که خیلی بیشتر دل آدمو میسوزونه مثلا این سنگ مزاری که باید حداقل 1000 سال عمر کنه و ما 1000 سال بعد مثلا ببینیم که آقا 1000 سال پیش مردم چجوری فکر میکردن، چه فرهنگی داشتن، چه علمانایی داشتن، اینا رو مطالعه کنیم ببینیم درک کنیم. ایناها هی داشت کمرنگ میشد کمرنگ میشد و الان به یه وضعیتی رسیده که دیگه یک لایه سیاه یا زرد جرم گرفته روی این سنگ ها رو و تقریبا هیچ کسی هم به فکر نیست. حتی اشکال بزرگی اینه که ما